ما شده زهرای کاظمه، ماریز خار صحن و سرای کریمه ایم، در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم، ماریز خار صحن و سرای کریمه ایم، این افتخار ماست جدای کریمه ایم، در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم، ما شیعیان مکتب موسی بن جعفریم.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.
گروه اقتصاد و دانش رادیو گفتگو تقدیم میکنند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه.
به نام خدا. سلام به مجله شنیداری دانشی روزانه از رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید. در سال روز شهادت مظلومانه ما موسی کاظم علیه السلام هستیم. این شهادت مظلومانه رو به دوستداران آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اما سریع به تقویم بزنیم. بله، امروز یک شنبه هفتم بهمن ماه سال 1403، 26 ژانویه 2025 و 25 رجب سال 1446 هجری قمری است. آنچه که از مناسبت‌ها در تقویم گفته شده، امروز روز جهانی گمرک و روز جهانی کمک به جذامیان هم هست. خیلی متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. من معصومه نوازنی میزبان شما هستم و همراه همکارانم مهدی گودرزی صدا بردار و شهره احمد بند تهیه کننده کنار شماییم. انشاءالله تا ساعت ده، حوالی ساعت ده صبح، و بخشهایی رو تهیه کردیم که انشاءالله به سمع شما خواهد رسید، شما هم توجه خواهید کرد. اما آنچه که امروز در روزنه برای شما مهیا کردیم، آنچه که امروز در روزنه خواهید شنید، مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان، نمایشگاه پیشرفت و اهمیت آن در صفحه پرونده ویژه، پارک فناوری پردیس در صفحه فناورانه، نمایشگاه آثار تاریخی ایران در چین، احداث مرکز درمان و تشخیص سرطان، و سایر خبرهای علمی و بخشهای شنیده. اینجا مجله روزنه از رادیو گفتگو.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
جنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
اما بریم به صفحه اول مجله امروز، صفحه پیشخوان، و سلام و صبح بخیر میگم خدمت خانم لیلا ابوالفتی. صبح شما بخیر باشه. مناسبت امروز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام، صبحتون بخیر. تسلیت میگم شهادت امام موسی کاظم رو خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. خب بریم سراغ خبرها خانم ابوالفتی.
بله، ایران صاحب پارک ملی هوش مصنوعی میشود. معاونت علمی ریاست جمهوری از راه اندازی پارک ملی هوش مصنوعی در اراضی عباس‌آباد تهران خبر داد و گفت امیدواریم این پروژه تا 2 سال آینده به بهره برداری کامل برسه. هدف از راه اندازی این پارک ملی هوش مصنوعی نمایش ابعاد فناورانه آینده ای ایران و ارائه خدمات هوشمند ملموس به مردم عنوان شده و این خدمات شامل حوزه‌ای چون اینترنت اشیا و نسخه های سکوی ملی هوش مصنوعی ایرانه.
بسیار عالی، متشکریم. و خبر بعدی،
شرایط جدید بهره‌مندی از طرح پژوهشیار بنیاد نخبگان اعلام شد. بنیاد ملی نخبگان از تسهیل شرایط بهره‌مندی از تسهیلات طرح پژوهشیار به دنبال استقبال دانشجویان مقطع دکترا از این طرح خبر داد. دانشجویان در صورت قبولی در آزمون جامعه و تصویب پیشنهاده که همون پروپوزال خودمون میشه خانم نوازنی جان،
درسته،
رساله دکترای خودشون رو تا پایان نیم سال پنجم تحصیلی نیز امکان بهره‌مندی از تسهیلات رو دارن. قبلا باید تا نیم سال سوم و چهارم درخواستشون رو ثبت می‌کردن که الان به نیم سال پنجم تحصیلی هم ارتقا پیدا کرده.
فرصت بیشتری بهشون داده شده.
بله بله. برگزیدگی در طرح‌های بنیادم از 5 تا طرح به 3 تا طرح کاهش پیدا کرده.
بسیار عالی. خب امیدواریم که دوستان از این فرصت استفاده بکنن دیگه.
بله.
به تعویق نندازن دیگه. وقتی به تعویق میفته اصلا انگار قصه سر دراز پیدا میکنه و انگار که هی طولانی میشه و از زندگی عقب میفتن.
درسته.
متشکرم. و خبر بعدی،
ساخت قلاده برای افزایش شیردهی و تولید مثل دام. یک شرکت دانش بنیان از طراحی و بومیسازی گردن‌آویز هوشمند دام خبر داده که باعث افزایش شیردهی، تولید مثل و کاهش تلفات دام با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری اینترنت اشیا میشه. این محصول دو بخش داره خانم نوازنده جان. یه پایشگره که به صورت گردن آویز به گردن گاو برای پایش رفتاری دام متصل میشه و یه دستگاه عملگرا داره که در آبشخور دام به عنوان رسانا نصب میشه که ترکیب این فرایند بر متابولیسم دام اثر میذاره و گفتن که افزایش 10% میزان شیردهی، افزایش میزان استراحت، افزایش 25% بارداری دام و افزایش مقاومت دام در برابر بیماری و تنش‌ها رو در پی داره.
امیدواریم. حالا خیلی جالب بود، خبر جالب.
بله،
بود. یه توضیحات بله. شما داشتم به این فکر میکردم که امیدواریم که دچار استرس نکنه این گردنبند گاف ها رو، همینطوریش حالا استرس دارن موقع دوشیدن گاو و یا اینکه نزدیک شدن آدم ها بهشون، سبک باشه و حالا مشکلات دیگه براشون ایجاد نکنه و واقعا به همین هدف هایی که میخواد برسه این گردن آبیز.
بله، یه نمونه خارجی داره تا الان هم جوابش رو پس داده و 100% این چیزایی که شما فرمودید رو حتما لحاظ کردن. بله
بله، امیدواریم همین گونه باشه. دیگه چه خبر؟
برگزاری نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب در ایام دهه فجر. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان گفتن که 13 دوره نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب
بله.
از 8 تا 25 بهمن ماه در 7462 مدرسه کشور برگزار میشه. در این جشنواره پیشرفت های انقلاب از زبان دانش آموزان برای دانش آموزان بیان میشه و هدفش اینه که دانش آموزان و این نسل نو و پرشور و اشتیاقمون رو با دستاوردها و پیشرفت های انقلاب آشنا بکنن.
بسیار عالی. یاد دهه فجرای دانش آموزی بخیر.
بله
از اول سال تحصیلی برنامه داشتیم و ذوق داشتیم که چیکارا انجام بدیم و خیلی برامون فوق‌العاده بود و خیلی هیجان انگیز. امیدواریم که دانش آموزا اون هیجانی که ما داشتیم رو تجربه بکنن.
برای خاطر ما برنامه‌ریزی مالی داشتیم اولش، اگه خاطرتون باشه، که ببینیم چقدر پول جمع می‌کنیم، چقدر می‌تونیم.
اون که بله، برای هر کی تزیین کلاسش قشنگ‌تر بود، چون پایان دهه فجر امتیاز می‌دادن به هر کلاسی، هر کسی فعالیت بیشتری کرده بود، کارهای هنری، و اونها رتبه اول، دوم، سوم انتخاب میشن و خیلی بر اون افتخار بزرگی بود. از شیرین ترین خاطرات دوران مدرسه. خدا رو شکر که ما اینقدر خاطرات قشنگ داریم از دوران مدرسه.
خدا رو شکر.
بریم سراغ خبر بعدی.
بله، ارائه روش جدید برای بهینه‌سازی فرایند حفاری معادن. محققان دانشگاه امیرکبیر مدل هیبریدی جدیدی برای بهینه‌سازی فرایند حفاری و آتشکاری ارائه کردند که هدف اصلی این ایده کاهش اثرات جانبی مانند لرزش‌های زمین، پرتاب سنگ و آلودگی‌های صوتیه. از این ایده می‌تونیم در عملیات‌های عمرانی مانند تأمین مصالح ساختمانی، پیکنی و حفاری فضاهای زیرزمینی که به عملیات انفجار وابسته هستند بهره برد.
درست. و خبر بعدی؟
سه شهر ایران وارد لیست شهرهای طالابی کنوانسیون رامسر شد. سه شهر بابل، کیاشهر و گندمان از استان چهارمحال بختیاری وارد این لیست شدند.
فهرست
این...
بله.
بله. این کنوانسیون رامسر، من توضیح مختصری بدم. کنوانسیون رامسر برای حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب‌های مهم بین‌المللی،
بله،
به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی و گیاهان وابسته به اونها در سال 49 در شهر رامسر به تصویب رسیده و 2412 مکان به وسعت 254000 هکتار در 171 کشور رو پوشش میده. این حالا حسنش چیه که ما به این فهرست شهرهای طالابی کنوانسیون رامسر بپیوندیم؟ اینه که این طب فرصتی رو برای شهرها به وجود آورده تا بتونن طالابهای خودشون رو چه به صورت طبیعی یا انسان ساخت رو در سطح بین‌المللی معرفی بکنن و تلاشی بکنن برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از طالابهاشون و اینکه ایده هاشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن.
بله، حتی حالا اینطور که من مختصری در جریان این موضوع هستم،
بله،
که حتی سایر کشورها هم میان اگر که مثلا طالابی در یک کشور دیگه‌ای که حالا در این کنوانسیون هست و در این جمع هست شاملش میشه، میان اگر که به خطر افتاده، مشکلی براش ایجاد شده، میان کمک میکنن، حتی کمک مالی میکنن. یادمه که مثلا حتی ژاپن کمک کرده بود برای نجات طالاب انزلی، کمک مالی کرده بود اونجا که یادم میاد. و این در واقع جهان هست دیگه، جهانی که میخواد محیط زیست رو حفظ بکنه و این کمک و همکاری خیلی فوق‌العاده و قابل تقدیره.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون.
خشم.
خبر بعدی، راه اندازی خوشه تخصصی هوش مصنوعی و آیتی در دانشگاه بهشتی. پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی اعلام کردن که ما 17 تا شرکت بزرگ در این پارک مستقر هستند که در قالب یک خوشه تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند و با راه اندازی خوشه تخصصی فرصتی فراهم شده تا شرکت‌های مستقر بتونن از تسهیلات موجود به بهترین نحو استفاده بکنن و مسیر توسعه هموارتر بشه و بتونن در زمینه جذب منابع مالی، توسعه کسب و کار و ارائه خدمات نوآورانه همکاری متقابل داشته باشند.
بسیار عالی. چقدر زمان داریم خانم احمدوند؟ 1 دقیقه در خدمتون هست.
بله، دفع سنگ کلیه با مکمل طبیعی ساخت پژوهشگران ایران، متخصصان جوان ایرانی با همکاری گروه تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی موفق شدن فراورده طبیعی مکمل رو با پوشش مقاوم به اسید معده تولید کنند.
بله.
که ضمن کمک به دفع سنگ کلیه ایران رو از واردات بی نیاز میکنه. این مکمل بله خام نوازن اینجا نتیجه 7 سال کار تحقیقاتی و تیمیه و این محصول ضد درد، ضد التهاب و ادارآوره که کمک خیلی زیادی در دفع سنگ کلیه به بیماران میکنه.
بسیار عالی، تبریک میگیم به این
بله.
گروهی که 7 سال زحمت کشیدم این حاصل تحقیقاتشونه و همینطور میتونن ارز ما رو حفظ بکنن، هم ارزبری نداشته باشیم، همین که
بله.
انشالله که این محصولشون رو صادر هم بکنن، تجاری سازی هم برسه و این سنگ کلیه هم که خیلی ها گرفتارشن به حال مرهمی باشه و بر درمان این عزیزان رو و مشکلاتشون حل بکنه، چون واقعا سنگ کلیه مشکل بعدیه. خانم ابوالفتی عزیز، من متشکرم از شما، ممنونم، آرزو میکنم امروز روز عالی باشه برای شما، پر برکت
برای همه، سلامت باشید
و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، روزنه.
بله، اگر که شنونده روزنه دیروز بودین، ما به نمایشگاه پیشگامان پیشرفت اشاره کردیم در صفحه پرونده ویژه. این نمایشگاه فوق‌العاده مهمیه. ما امروز هم میخوایم که قدری بهش بپردازیم. ریاست محترم جمهور هم با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت که به معرفی برخی دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی اختصاص داشته بازدید کردند و این نشان از اهمیت این نمایشگاه میده. ما البته گزارش داریم، ولی من میخوام که با مهمان برنامه‌مون یه سلام علیک بکنم، جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و ایشون تولید کننده و فعال اقتصادی هم هستن. آقای مهندس صالحی سلام عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
متشکرم، همطور مهمانان و شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب آقای مهندس صالحی، با اجازه شما ما یک گزارش کوتاه بشنویم. حالا میگن کوتاه هم نیست همچین، ولی خب بشنویم اتفاق شما، برگردیم در خدمت شما باشیم و با شما صحبت بکنیم. ممنونم.
هر کی اومد بدون سوخت برق تولید کرد، برقش مال خودش باشه.
فرصتی برای طرح ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش خصوصی با رئیس جمهور. اینجا در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، جایی با حضور 150 شرکت در بخش‌های مختلف صنعتی، فناوری، خدماتی و کشاورزی. اینجا در این نمایشگاه رئیس جمهور با فعالان اقتصادی هم کلام شد.
اگه بازار خارجی براش پیدا
نکنه، مشکل صادرات هم افزایش پیدا خواهد کرد.
آنها هم از دستاوردهایشان با وجود تحریم گفتند،
سند نفت رو هم ما در این بتوشه می‌داریم ابراز می‌کنیم
و هم مسائل و محدودیت‌ها را مطرح کردند.
اینجا مشکل اصلی اینجاست که این توربینه آماده شده برای شرایط آفشور.
رفع ناترازی‌ها با طرح‌ها و برنامه‌های بخش خصوصی ممکن بود. توان ملی در بخش‌های مختلف از امکان تحقق رشد اقتصادی 8% حکایت داشت.
80% تولیدات ما تو صنایع نفت و گاز وارداتش کاهش پیدا کرده.
گفت و شنود فعالان اقتصادی با رئیس جمهور بیش از 4 ساعت طول کشید.
5 میلیون تولید میکنن، شما در 4 ساعت
اینا یکی از تولید کننده های ما هستند.
همراهی دولت با بخش خصوصی، جمع‌بندی رئیس جمهور در این گفتگوی چند ساعته با کارشناسان اقتصادی بود.
ما داریم در همه سفرها بسترها و موانع رو برای خصوصی جهت تجارت در خارج از اون طرف برمی‌داریم، از این ورم خودمون در به در به دنبال افرادی هستیم که بتونن مشکلات کشور رو حل کنن. هر گیر یا گرفتاری و مشکلی که از طرف ما وجود داشته باشه حذف خواهیم کرد.
رئیس مجلس هم به نمایشگاه آمد و از غرفه ها دیدن کرد.
ما 25% معادن آهنمون به صورت هماتیت هست.
محور صحبت های فعالان اقتصادی چالش های بخش خصوصی در قانون گذاری بودند.
توی قانون گذاری معادن اشکالی که وجود داره میگیم بزن مزایده.
رئیس مجلس از رفع موانع در بخش قانون گفت.
اگر همه همت کنیم همون ناترازی مدیریتی رو دو مرتبه به برنامه هفتم وارد نکنیم، دولت و مجلس و بخش خصوصی دست به دست هم بدیم، بخشی از این مشکلات امروز رو حتما میتوانیم رو به سر سفره‌های مردم خواهیم برد.
برخی مسئولان و چهره ها هم از نمایشگاه بازدید کردند.
همه وزارتخونه ها مأمور شدند که با جدیت امور مربوط به بخش خصوصی رو پیگیری کنند. مکرر در جلسات دولت آقای رئیس جمهور تأکید کردند. اما اگر هر کدام از دستگاه‌ها در بخش خصوصی در مواجهه با دستگاه‌ها به مشکلی برخوردن، خود آقای رئیس جمهور حاضر وقت بگذاره به ما اطلاع بدن، حتما پیگیری میکنه.
احساس غرور به شدت برام ایجاد شده، به خاطر اینکه واقعا توانمندی نیروی انسانی ایران، توانمندی صنعتی ایران یکی از بزرگترین توانمندی‌های کشور ماست که امیدوارم با رفع موانع بشه از این توانمندی‌ها بیشترین استفاده رو بکنیم.
گروهی از تشکل‌های دانشجویی هم از این نمایشگاه دیدن کردن. توانمندی‌های داخلی رو چطور دیدیم؟
خیلی بالا، به نحوی که ما تقریبا میشه گفت تو اکثر زمینه‌ها خودکفایی می‌بینیم.
این نمایشگاه فرصتی چند روزه برای طرح بی‌واسطه مسائل فعالان بخش خصوصی با مسئولان عالی رتبه کشور فراهم کرد. اراده دولت رو برای حل مشکلات بخش خصوصی چطور می‌بینید؟
به نظر من با توجه به وضعیت فعلی و نگاهی که وزرا دارن فکر میکنم بتونن حل کنن.
حتما برای ما به عنوان بخش خصوصی دلگرم کننده است.
قطعا بسیار کارساز خواهد بود، چون هر چقدر ما بخوایم بگیم خصوصی سازی، بخش خصوصی در کنار دولت میتونه موفق باشه. در هر صورت همیشه دولت یاور و یار بخش خصوصی بوده و قطعا از الان به بعد هم بیشتر هم خواهد شد.
ما امسال تصمیم گرفتیم با اجازه شما و با هماهنگی ان شاء الله با دفتر شما که دبیرخانه دائمی درست کنیم و تو همه استانها برگزار بکنیم، حاصلش رو بیاریم اینجا که انشالله دیگه همه استانها راضی باشن.
انشالله برگزار بکنن، ما هم پشتیبانی میکنیم و انشالله به کمک تولید کننده هامون و عرض کننده هامون، صادر کننده هامون، مشکلات کشورمون رو بتونیم تا جایی که ممکنه حل کنیم.
بله، آقای مهندس صالحی که عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنان پشت خط ما هستن. آقای مهندس، من خیلی تشکر میکنم که حوصله فرمودین، این گزارش رو شنیدیم. در این گزارش صدای مسئولین طراز اول مملکتمون رو شنیدیم که بله بازدید کردن از این نمایشگاه و این باعث خوشحالیه فکر میکنم بخش خصوصی باشه، چون این عزیزان در جلساتشون در تصمیم گیری های مهم کشوری اگر که در جریان این فعالیت ها باشن میتونن به هر حال با مسئولیت پذیری بیشتری و با دقت بیشتری تصمیماتی رو اتخاذ بکنن که به نفع بخش خصوصی باشه. خب از اونجا که آقای مهندس صالحی شما تولید کننده و فعال اقتصادی هم هستین، نمایشگاه رو چطور دیدید؟
خب به هر حال در بخش های مختلف کشور یک نمونه خیلی عالی از ظرفیت های ایجاد شده توی دهه های مختلف در کشور به نمایش گذاشته شده. این خودش جای واقعا قدردانی داره و نشون داد که توانمندی کشور. به حال ما تو این سالها بچه های ما از دانشگاه که در اومدن معلومه در صنعت خوب درخشیدن و ظرفیت لازم ایجاد شده.
بله،
ولی نکته ای که خیلی مهمه اینه که ما چرا پس تو این سالها مثلا به مشکلاتی داریم برمیخوریم، مثل مشکل همین ناترازی الان ناترازی نمیدونم بنزین ناترازی فلان.
بله بله،
ببین اینا ما علاوه تخصصی شاید واقعا مشکل نداشته باشیم، یعنی اون مهارت‌های تخصصی رو همه تو ایران دیگه دارن، با توجه که به علم روزم رفتن و تجربه کرده ها و عمرش کرده همه دانشگاه همه به مسلط هستن. ولی مثلا برمیگرده برای مهارت‌های مدیریتی که این نگاه اگر بخوام دقیق باشه برمیگرده به چه چیزی مانع میشه که این اتفاق نمیافته و ما نمیتونیم خروجی اینا رو در حل مسئله کشور به کار بگیریم. به نظر من اونو بعد حالا درسته دوستان دولت اومدن، وزرا، خود رئیس وزرا یعنی رئیس جمهور اومدن اونجا.
بله،
و بازدید کردن و همه وزرا اومدن خیلی هم تحسین کردن و واقعا شما ممنونیم، واقعا جای تشکر داره. و ولی وقتی موضوع تو بدنه دولت میره، اونجا تو بدنه دولت باز اینقدر دیوان سالاری و این بروکراسی شدید شکل گرفته که نفوذ این حرفای جدید و رویکرد جدید در بدن دولت خیلی با موانع سخت روبرو میشه.
درسته جناب آقای مهندس صالحی، عرض کنم خدمت شما، گاهی حالا در برنامه‌های مختلف ما صحبت میکنیم با تولید کننده ها در بخش خصوصی، حالا در رادیوهای مختلف اذعان میکنن که اگر دولت اجازه بده کاری به کار ما نداشته باشه، ما خودمون کارمون خوب بلدیم انجام بدیم، ولی خب باز هم در مجالس دیگه صحبت از حمایت دولت از بخش خصوصی است. اینها اگر بذاریم تو دو تا کفه ترازو، چجوری میتونه با هم همخوانی داشته باشه که این موازنه ایجاد بشه؟ نظر شما چیست؟
ببینید به هر حال برمیگرده به رویکرد کلی. الان دیگه مقام معظم رهبری خب بارها گفتن باید داده بشه بخش خصوصی بیاد جلو و اقتصاد ما خود مردمی بشه. رئیس جمهور با همین شعار هم انتخاب شده. باعثی واقعا یه تغییری رو یک بارو تجدید بپذیریم، حالا باید بپذیریم. من فکر می‌کنم با این اراده جدی که از بالا حالا ایجاد شده و رئیس جمهور هم میگه ما در بیلت دنبال کسایی هستیم که مسائل کشور رو بتونن حل کنن، خب دیگه باید یک اراده در بدنه دولت هم ایجاد بشه که راه رو باز کنه برای خصوصی.
به درستی اشاره فرمودید آقای مهندس صالحی، در همین نمایشگاه مقام معظم رهبری هم اشاره کردن به این موضوع که دولت بله. نباید مانع تراشی بکنه، باید موانع رو برداره از سر راه بخش خصوصی، و بسیار تاکید کردن و سفارش کردن بخش خصوصی رو در واقع به دولت. ببینیم که انشالله زین پس چه خواهد شد.
انشالله.
اگر که شما صحبتی دارین و دوست دارین که در این بخش به گوش تولید کننده ها برسه، به گوش مسئولین برسه، تقاضا میکنم که صحبتتون رو بفهمید.
ببینید من فقط به عنوان جنبندی هستم که ما واقعا این کشور کشور خودمونه. همه حالا شما در رادیو نشستید، بخش دادی اداره میکنید، ما در صنعتیم، یکی که در دولت، یکی که در مجلس، باید واقعا به این برسیم که احترام بذاریم به هر بخشی، بذاریم اون بخش بیاد و خروجی هاشو توش خودش نقش داشته باشه. مثلا اگه میگیم آتو به تولید کننده باش، خب باشه، اگه تولید کننده هستی اجازه بدیم اون تولید کننده در قیمت کالای خودش هم نقش داشته باشه. یعنی اقتصاد دستوری رو یواش یواش کم کنیم، بذاریم بیاد، و این حتی باعث پایین اومدن قیمت ها میشه. یعنی وقتی شما دولت ها ورود میکنن، حتی نیز یه چیزی هم کمیاب میشه، نایاب میشه.
بله.
ولی اگه اجازه بدن واقعا بخش خصوصی بیاد، به نظر من خیلی مسائل ما حل میشه. ما تمام درخواستمون همینه. واقعا الان حتی کسایی که ناامید میشن از وقتا من میخوان مثلا مهاجرت کنن، ما همین حرف رو بهشون میزنیم که کشور خودتون رو خودتون بیسید و
دقیقا همینطوره. به دو نکته خیلی مهم آقای مهندس صالحی شما اشاره متین و شایسته داشتید. یکی مسئله قیمت گذاری دستوری. خب واقعا تولید کننده ناامید میشه وقتی میبینه که سودی حاصلش نمیشه و به دستش نمیاد و مجبور میشه حتی کاربری کارش تغییر میده. از اون طرف اگه دولت بیاد حمایت بکنه و مواد اولیه رو راحت‌تر در اختیار تولید کننده قرار بده با قیمتی بهتر، خب به هر حال از این طرف هم قیمت بهتری رو تولید کننده قائل میشه برای محصولاتش و مصرف کننده هم میتونه راحت‌تر تهیه بکنه اون محصولات رو. و این نکته دیگه ای که اشاره فرمودید که اینجا کشور ماست و باید خودمون براش تلاش بکنیم.
باید.
هر در هر جایگاهی که هستیم، هر شغلی که داریم، در هر منصبی که هستیم، اگر که همونجا کارمون رو درست و با وجدان انجام بدیم و نیتمون خیر باشه، کشورمون آباد که هست، انشالله از این آبادتر خواهد بود. آقای مهندس صالحی، شما چند سال فعال اقتصادی هستین؟
من 22 سال هستم.
درود بر شما، پاینده باشین. در چه حوزه‌ای؟
حوزه انرژی. اصلا بحث الان بیشتر درگیر همین تجدیدپذیرام شدیم و بعد انرژی نو. بله
بله بله، واقعا ما نیاز داریم که خیلی سریع تر از اینها سرعتمون رو بیشتر بکنیم برای رفتن به سمت انرژی های تجدیدپذیر.
ببین همین انرژی نو، شما یه تری ما داریم الان بعد نیست از رادیو گفته بشه. اونم ما تلاش داریم که واقعا روی هر خانه بتونیم یه سامانه 5 کیلوواتی نصب کنیم با یه عدد بسیار پایین، و اینا میتونه مثلا 1 میلیون رو ما در نظر بگیریم، مثلا 5000 مگاوات میتونه سریعا بیاد تو مدار و بخش کم بوده رفع کنه. ولی باید سیاست های تشویقی به سمت دنیا بیاد. این شما در دنیا انرژی نور رو با تشویق آوردن تو زندگی مردم، مردم رو تشویق کردن.
درسته.
سیاست های ما تو امروز متاسفانه تو خرید همین قیمت برق خانگی جوریه که مثلا این خونه خوب میخواد بیاد تعمیر گذاری کنه،